کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل دوم، سفر به فراسوی سر، قسمت اول. آگوستین در کتابش به نام درباره تثلیث داستان زیبایی را برای خوانندگانش به تصویر می کشد. داستانی که کرانمندی انسان و بلند مرتبه و فراباشنده بودن خدا را به شکل پرمعنای بیان می کند. او در این حکایت می گوید در حال قدم زدن در ساحل دریای مدیترانه بود که پسری را می بیند که گودالی کوچک را کنده آب دریا را در درون آن می ریزد. آگوستین به پسرک نزدیک شده دلیل این کار را جویا می شود و پسر در پاسخ می گوید دریای مدیترانه را در این گودال می ریزم. آگوستین پاسخ می دهد پسر جان احمق نباش، تو نمی توانی دریای مدیترانه را در این گودال کوچک جای بدهی، وقت خود را بیهوده تلف نکن. پسرک در پاسخ به آگوستین می گوید تو نیز وقت خود را در نوشتن کتابی در مورد خدا تلف می کنی. به نظر می آید نوشتن، سخن گفتن و اظهار عقیده در مورد خدایی که لایتناهی هست، خدایی که بی آغاز و بی پایان است، خدایی که فراباشنده و ورای درک انسان است، بیفایده و خنددار می باشد. آخر چگونه می شود خدایی را که بیمانند و بی همتا است در قالب واژگان ناقص محدود کرده آن را به بند کشید؟ چگونه می توان خدای متعال را که ژرفاهای وجودش بی انتهاست، دریای حکمتش بیکران و چکاد شکوهش در آسمان هاست فهمید و درک نمود و نه تنها او را شناخت بلکه در باب آن با واژگان کودکانه و ناقص انسانی سخن راند؟ پاسخ به این پرسش ها آسان است. این کار امکان پذیر نیست، اما با اینکه قادر نیستیم تا دریای مدیترانه را مثل آن کودک در گودال کوچکی جای دهیم، اما این توان به ما بخشیده شده است تا مقداری از آب این دریا را در همان گودال بریزیم. هرچند تجربه شناگری که در دریا غوطه‌ور است با تجربه کسی که آب گودال را لمس می کند همانند نیست، اما می توان گفت که اندک آبی که در این چاله جمع گشته با دریای مدیترانه همجنس است. آن که در دریا شناور است و در ژرفای آن فرو رفته و شوکت و جبروت آن را بر تن خود لمس نموده، هرگز با گودالی حقیر راضی نخواهد بود و به هیچ گاه دریای بیکران را برای گودالی ناچیز ترک نخواهد کرد. اما تا آن زمان که خداوند ما را به آغوش خود کشد و ضعف ما را مدد کند و نفس تباه شده ما را احیا نماید، تا آن هنگام که پرده از چشمان ما برداشته شود و او را از روبرو ببینیم، این گودال کوچک تنها چیزی است که در مورد آن حقیقت آسمانی با ما سخن میگوید. در اول قرنتیان باب 13 آیه 12 میخوانیم زیرا که الحال در آینه به طور معما میبینیم، لکن آن وقت رو به رو، الان جزئی معرفتی داریم، لکن آن وقت خواهم شناخت چنان که شناخته شدم. گفتگوها و مباحث ما در باب وجود خدا نیز به فراخی این گودال است. منحصر به آن سرحدی است که وی برای ما تعیین نموده است. حقایقی که در مورد خدا می دانیم ناچیز است. اما راست و شیرینند. اگر چه خدا را در تمامیت خود نمی شناسیم، اما آن شناخت خردی که از او داریم شناختی واقعی است. هرچند صحبت‌های ما در مورد خدا آنقدر زیاد نیست، اما نواها و آواز عاشقی است که در باب خدا می سراید. نغمه هایی که شاید تنها به دل معشوق نشیند و فقط به گوش او خوشاید. خدا رمز و راز است و این سر مانند داستان‌های کاراگاهی نیست که ما را به استفاده از عقل و هوش خود فراخواند تا اسرار صحنه جنایت را حل کنیم. راز الهی ذاتاً و لزوماً رمز و راز است. رازی است که باید در حضور آن در خضوع و خشوع سکونت کرد. با دانش بر این گودال نادانی و بلاهت و راز دست نیافتنی و بیپایان هستی خدا و با اقرار به این که هنوز جوهر حق برای ما پوشیده است و همچنان یک سر نیز باقی خواهد ماند، به سخن گفتن در مورد او خواهیم پرداخت. می گویند اگر خدا را آنگونه که هست می شناختیم، او دیگر خدا نبود. آن خدایی که سری در ذات او نباشد و تمامیت ماهیتش بر ما منکشف باشد، شایسته پرستش کسی نیست. آگوستین میگوید آن چیزی را که درک کرده ای خدا نیست. به یاد داشته باشیم که این خداست که قدمهای ما را در این سیاحت مسیحی استوار خواهد ساخت و پرده از اسرار الهی خواهد برداشت. با این هشدار به گفتگو در باب تثلیث بپردازیم. این گفتگو را روح خدا معنی خواهد بخشید و پرده از اسرار الهی خواهد برداشت. خدا در این سفر هادی سالکان است. در اول قرنتیان باب 2:10 می‌خوانیم: اما خدا آنها را به روح خود مکشوف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می‌کند. ویلیام سی پلیچر می‌گوید ما خدا را تنها از طریق مکاشفه او در مسیح به وسیله روح القدس می‌شناسیم و در اینجاست که با سه شخص مواجه می‌شویم. می‌دانیم که عیسی مکاشفه خدا از خودش است و روح القدس به ما توانایی می‌بخشد تا این مکاشفه را باور نماییم. وظیفه‌ای که الهیات در بخش آموزه تثلیث بر عهده دارد این است که نشان دهد که این سه شخص یک هستند و این امر بسیار مهمی در ایمان مسیحی است. آلستر مک‌کراس در کتاب خدا تثلیث مقدس در مورد تجربه زمان کودکی خود می‌نویسد: او همراه پدر و مادرش به کلیسا می رفت و سرودهایی را از کتاب سرودنامه کلیسا که در قرن 17 تصنیف شده می سرایید. در یکی از جلسات عبادتی بنابر دلیلی که آن را به یاد نمی آورد بیانیه آتاناسیوس قرائت شد. در ادامه به اعترافات خود با اشاره به نامتناهی بودن پدر، پسر و روح القدس ایمان خود را ادا کردند. او به یاد می آورد که یک دهقان محلی حاضر در جمع کلیسا که کمی هم ناشنوا بود با صدای بلند گفت تمام این لعنتی درک نکردنی است. در طی سالهای ایمانی خود نظیر این عبارت را، البته نه این گونه آمیخته به کفر، از زبان بسیاری از ایمانداران و حتی شبانان شنیدم که می گویند آموزه تثلیث تعلیمی دشوار در نیافتنی و واقعا غیر کاربردی است و نیازی نیست که وقت خود را صرف اندیشیدن به آموزه‌های انتزاعی ماننده این کنیم. به همین جهت بسیاری از تأمل در باب تسلیس پرهیز می کنند و معمولاً پاسخی نیست که به پژوهشگران ایمان مسیحی که در این مورد از آنها پرسش می کنند می دهند این است: روح القدس باید برای شما این را کشف کند و این کار انسان نیست. به یاد می آورم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی مسیحی که برای پاسخ به پرسش جویندگان حقیقت تهیه شده بود، بیننده مسلمانی با برنامه تماس گرفت و با لحنی شکایت‌آمیز از میزبان و کارشناس کتاب مقدس که در برنامه حاضر بود این گونه پرسش نمود: هرگاه با مسیحیان صحبت می‌کنم و از آنها در مورد تسلیس می‌پرسم، به من می‌گویند که تنها روح خدا قادر است این را برای شما باز کند. حال من از شما دوست عزیز که در این برنامه نشسته اید و روح خدا را دارید، منظورش خطاب به کارشناس برنامه بود، تمنا دارم آنچه را که روح خدا بر شما مکشوف کرده است با من نیز در میان بگذارید. خدا را شکر که او خود را بر ما مکشوف ساخته و این پرده برداری الهی فرصتی به ما بخشیده تا به واسطه پسر او که فروغ جلالش و خاتم جوهرش است به مدد روح القدس بشناسیم. آموزه تسلیس حاصل اندیشه های مقدسین بر این مکاشفه مقدس است. تسلیس زائیده خیالات ذهن الهیدانان و یا توهم چند ماهیگیر و افراد امی و یا تراوشات فکری اسقفان در شوراهای کلیسایی نیست. تکلیف الهیات مسیحی در رابطه با آموزه تسلیس، همانطور که پیشتر نیز گفته شد، نشان دادن برابری پدر، پسر و روح القدس است. خدا تکلم کرده است و ما مسیحیان نه تنها در برابر این مکاشفه سکوت نخواهیم کرد، بلکه آن را با دلیری به دنیا اعلام خواهیم نمود. بله، حقیقت بزرگتر از واژگان است و راستی فراتر از ذهن‌های کودکانه و آلوده به گناه آدمی. اما این مهم بر دوش کلیسا نهاده شده است تا پژواک مکاشفه الهی باشد. راه مهالود است و چشمنداز شفاف نیست، اما باید گام برداشت. دریا عمیق است و ساحل ناپیدا، اما باید خود را واداد و مطیع جریان گشت. گام بر می داریم اما احتیاط را از یاد نمی بریم. تیرگی و ابهام هست اما بازگشت نیست. مسیر طولانی اما وظیفه آشکار است. مکاشفه الهی به ما چرا بخشیده است؟ و اکنون ذهن‌های منور شده مقدسین در تشنگی و اشتیاق فهم چگونگی و ماهیت این مکاشفه می‌کوشد. خدا سخن گفت و اکنون جویای فهمیم، خواهان درک و شناخت عمیق‌تر. پاپ بندیکت 16 ژوزف رتزینگر به مراسم مذهبی در کلیسای کاتولیک در هنگامی که کاهن بخور را می‌سوزاند اشاره می‌کند و می‌گوید که این دود ناشی از سوزاندن بخور که به بالا می‌رود نشان و نماد نیایش مقدسین است که به پیشگاه خدا صعود می‌کند. اما افسون بر این، معنای دیگری نیز دارد. مقصود دود برخاست از بخور این است تا چشمان مؤمنین را بسوزاند و دید ما را محدود کرده سوی ما را کم نماید. منظور این است بدانیم سلوک الهی بری از ابهامات و رازها نخواهد بود. این مسیر دشوار است، طریقی است که سرانجام ندارد، سفری که مقصدش اینجاست و سیاحتی که تا به ابدیت می انجامد. تسلیس نیز مانند همان بخور چشمانمان را می سوزاند. هرچه بیشتر در این صحنه مهالود قدم می زنیم، ظرفهای فهم ما کوچکتر و حقیقت بزرگتر و دریای شناخت خدا ژرف‌تر می گردد. گریگوری نیسا می گوید که هر قدر به خدا نزدیک می شوی، به همان اندازه متوجه می شوی که او غیر قابل مشاهده است. توزر یادآور می شود تأمل بر سه اغنوم تسلیس به مسابه قدم زدن به سوی شرق باغ عدن است، یعنی گام نهادن بر زمین مقدس.
پایان این قسمت. این فصل ادامه دارد.